خیلی خیلی تشکر بابت همراهیتون با زنده با زندگی امروز و ما هم امیدواریم که به خوبی در خدمت شما بوده باشیم، به خصوص که یک بحث جنجالی و چالش خوبه بین همسران با بررسی گرفتیم و نکات خیلی خوب از شما داشتیم. و اما فردا از چی گپ می‌زنیم خانم بهت؟
بله فردا از راهکارهای مناسب برای اینکه فاصله بگیریم از عیب‌جویی.
دقیقاً چون آخرین روز موضوعی برنامه هم هست، خیلی محور مناسب انتخاب شده. انشالله که فردا هم روز پرباری باشه در گفتمان و همراهی که با شما داریم. تا زمان خداحافظ شما.
بله خواستم بله اگر دوست داشتین پیام بدین 3800-226 در ایران 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari.
چی اگر لازم و خوبی بوده؟
آه دیگه همیته.
بخیر باشین.
بر شما و بخیر باشین.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
در این لحظه شما دوستان عزیز میتونین شنونده برنامه کلام ناب باشید.
صحبت های حجت الاسلام فرحزاد درباره حکمت شهر. لطفاً بشنوید.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارم.
کلام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
می‌فهمیدن اینم لطف خداست در حق خوبها، یعنی شیطان رشد میده به بشر. اگر خلقت هر انسان هر موجودی توش حکمت نباشه، منفعت نباشه، مصلحت نباشه، حتی اشرار، حتی کفار، حتی منافقین. البته این یه بحث خیلی دقیقی هم هست که خدا چرا شیطان رو خلق کرده، چرا صدام رو خلق کرده، چرا شمر رو خلق کرده و امثال اینا. مرحوم فیض می‌فرماد اونقدر منافع و حکمت و مصالح در خلقت اشرار و بدها هست که اگر ما بدانیم اصلا عجیب عشق به خدا می‌ورزیم و حالمون یه جور دیگه میشه، که اونها در کمال و رشد ما چقدر اثر دارن. که اگر دو سه شب قبل یادم هست راجع به جهنم صحبت کردم، اون که جهنم نعمت خداست، خیلی ها به خاطر جهنم میرن به طرف بهش، میترسه از این بعد میره شیطان بهش ور میره، اینقدر اذیتش میکنه میگه ولش کنین رفیق بدا بریم طرف خوبا. گفت خلق را با تو از آن بدخو کنن تا تو را ناچار رو آنسو کنن. اگه اینایی که بهت ور میرن اذیتت میکنن دلتو میشکنن، میگن ما به دردت نمیخوریم، ما مردم آزاریم، برو طرف خدا، برو طرف خوبا، برو پلو رفقای خوب، برو پلو خدا و پیغمبر ما که اذیتت نمیکنن، همه اذیتات هم تحمل میکنن. پس بعدها هم گردن ما حق دارن ها، یه مقدار بس جای باریک میکشه میترسن دیگه، که اگر حقم پیدا کردن باید برای اونام یه کاری بکنم. من فقط اجمالشو اشاره کردم. ولی بزرگان ما فرمودن حتی خلقت بدها اونقدر اسرار داره. اگر در فلسفه و حکمت هم بزرگان فرمودن، گفتن ما یا خیر محض داریم، خدای متعال اولیای خدا خیر همه شردشون صادر میشه، به یدکل خیر، یا خیر و شر با هم آمیخته است. یعنی نوعا این کارت هم میشه باش آدم بکشی، هم میشه کار خوب انجام بدی، آشپزی بکنی، غذای گوشت خوب درست بکنی. اگه نباشه کارت باید باشه، هم ازش خیر صادر میشه هم شر. آدمی زادم هم داره، موجودات نوعا هم دارن، هم ازشون خیر صادر میشه هم شر. ما در عالم هستی شر محض وجود نداره. این یه بحث خیلی قشنگی، خیال جمع باشه. خیر محض هست، خیر و شر به هم آمیخته است. شما اگر یه چیزی پیدا کردی که شر محض باشه، یعنی هیچ منفعتی و هیچ حکمتی و هیچ مصلحتی و هیچ خیری از او بیرون نیاد، اینو تا حالا کسی پیدا نکرده. به این قرصی من دارم میگم، بنده به شما جایزه میدم، نیست همچین چیزی. شر محض نه وجود داره، نه خدا خلق کرده. حتی اشقیا و بدها و کفار و اینها توش یه حکمتی هست، یه مصلحتی هست. یه آقای نقل میکرد، این روایت من از ایشون نقل کردم میکنم، خودم ندیدم. میفرمودن که در روایت داریم یه کافر قتال، یه کسی که کارش آدم کشتن بود، مثلا شمطوری کارش آدم کشی بود و قتال و کافر و ملحد، و بعد داشت میامد رد بشه، پیغمبر خدا نشسته بودن، یکی از اصحاب اینو شنیده بود که شر مز مثلا وجود نداره، از پیغمبر خدا سوال کرد این کافر مردم آزار قتال چه خیری داره. حضرت فرمودن هر کس اینو بکشه میره بهش، هر کس هم کشته این بشه میره بهش. فعلا دو تا خیر ازش در اومد، یعنی قاتل و مقتول این میرن بهش. هر کس اینو بکشه این انقدر بده که اگه کشته قاتل او ثواب میکنه میره بهش. اگر اینم یه آدمیه که فقط خوبا رو میکشه، یعنی اگه این بکشه یا کسی او رو بکشه یا او یه کسی رو بکشه، فعلا دو تا خیر ازش در اومد. متوجهی؟ اونقدر و کذالک جعلنا، خدا میگه ما اصلا جعل کردیم، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین شیاطین الانس والجن. جعل یعنی چه؟ یعنی ما حتما این کار کردیم و میکنیم. ما قرار دادیم برای هر پیغمبری، جعلنا لکل نبی عدوا، دشمن براش قرار دادیم. اینم کار شد بار پروردگارا. فرعون درست شد، نمرود درست شد، بدها درست شدن، کفار. جعل کردیم عدو از مجرمین، چه از اجنه چه از انس، شیطانه. انسانهای شیطان هم هستن، این آیه قرآنشه، شیاطین الانس والجن، این آیه قرآنه ها. یعنی آدمای شیطانی هم هستن. آدمی هست که به شیطان درس میده، که چند شب قبل گفتم بلعم با اورا فاتبعه شیطان، یعنی استاد شیطان میشه. ای بسا، مولانا میفرماید ای بسا ابلیس آدم روی که هست، پس به هر دستی نباید داد. عزیزان من، دوستان جوان من، رفیق بد، رفیق ناباب شیطان ها، گاهی از این شیطان های جنی قویتر و بدتر ها. به خاطر امام حسین رهاش کن، به خاطر امام حسین. اگر میتونی دستشو بگیر، اونم خوب کن تو راه بیار. اگه نمیدونی، میبینی که خودت هم زیر پات شله داری میلغزی میری، فرار الفرار.
ساعت 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. یک مقام ارشد دولت سابق افغانستان به این کشور بازگشت. کمیسیون تماس حکومت موقت طالبان امروز چهارشنبه اعلام کرد در ادامه بازگشت مقامات دولت. محمد اشرف خانی، رئیس جمهوری سابق این کشور، عبدالسلام بخشی، رئیس کل زندانهای این دولت، به افغانستان بازگشته است. کمیسیون تماس دولت طالبان اخیراً اعلام کرده است تنها در ماه گذشته 130 نفر از مقامات سیاسی و شخصیت‌های پیشین افغانستان به این کشور بازگشتند. دولت طالبان اعلام کرد این دولت خواستار بازگشت نخبگان و رهبران سیاسی دولت گذشته به افغانستان بوده و امنیت و عزت آنها تأمین خواهد شد. طالبان همچنین تأکید کرد با در نظر داشت استعدادها، توانایی‌ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمیگردند از توانایی‌های آنها استفاده خواهد شد. در جریان سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار بیش از 1000 منزل مسکونی تخریب شده است. جزئیات این خبر را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید سیلاب‌های اخیر در این ولایت بیش از 1000 منزل مسکونی را تخریب نموده است. با گفته مسئولان برای رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده و ارسال کمک‌های به موقع کمیته اصرار نیز به فعالیت آغاز نمود. قاضی ملا عادل سخنگوی والی ننگرهار میگوید سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار علاوه از کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان ما که وی ارقام دقیق آن را ارائه نمود، 1025 منزل مسکونی تخریب و بیش از 150 رسم مواشی تلف شده است. با گفته سخنگوی والی ننگرهار سیلاب‌ها همچنان بیش از 20000 جریب زمین زراعتی، 50 کیلومتر جاده‌های فرعی، نزدیک به 100 حلقه چاه‌های آبی آشامیدنی و بیش از 30 پل و پلچک را تخریب و از بین برده است.
ننگرهار که دورستی و رفتن العمل 1015 کورونه تخریب شوی، همدار از شپک پلونه ویش پلچکونه، 50 کیلومتر فرعی سڑکونه او پینځنه وی د اوبو څاګانې تخریب شوی دی. متاسفانه یو شمیر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوی.
سخنگوی والی ننګرهار افزود بر اساس هدایت ملا محمد نعیم اخوند، والی ننګرهار برای رسیدگی به موقع به قربانیان حوادث طبیعی و جمعوری هماهنگی و توزیع کمک‌های اولیه بعد از یک سال وقفه کمیته اصرار تحت رهبری معاون والی ننګرهار فعالیتش را آغاز نمود. با گفته وی در این کمیته علاوه از مسئولان ادارات مربوط ملکی، مسئولان سکتور امنیتی نیز حضور دارند.
د ننګرهار والی حاجی ملا محمد نعیم په امر او د ولایت مرستیال مولوی محمد ربانی ناصح په مشرۍ د استقرار کمیټه فعال شو او مسؤلینو ته دنده ورکړل شوه تر څو د طبي پیښو له امله زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې ورسوي.
کمیته اصرار بعد از آن در ولایت ننګرهار فعالیت خود را اثر میگیرد که بیشتر خانواده های سیلاب زده از نرسیدن به موقع کمک های لازم شکایت دارند. از سوی دیگر والی ننګرهار چند روز قبل هنگام بازدید از خانواده های سیلاب زده در ولسوالی بټیکوټ این ولایت گفته بود که میزان خسارات وارده ناشی از سیلاب های اخیر در این ولایت آنقدر بلند است که جبران این خسارات به تنهایی از توان اداره ولایتی ننګرهار بالاتر بوده و از مؤسسات کمک رسان خارجی خواستار کمک گردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
پرچم حکومت موقت طالبان برای اولین بار در سفارت افغانستان در پاکستان برافراشته شده است. گزارش منابع خبری در پاکستان هاکیست پرچم طالبان در محوطه سفارت افغانستان در شهر اسلام آباد که در مجاورت ساختمان‌های مهم کشوری از جمله پارلمان، قصر ریاست جمهوری و منطقه دیپلماتی قرار دارد مشاهده شده است. دولت پاکستان حکومت موقت طالبان و اصغایی میکنم دولت پاکستان و حکومت موقت طالبان هنوز موضع رسمی در خصوص این خبر را اعلام نکردند. طالبان پرچم سرنگ افغانستان را که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است را ممنوع و پرچم دولت طالبان را جایگزین آن کرده است. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از افزایش مبتلایان به بیماری کرونا در افغانستان خبر داد. همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
بیماران کووید 19 در افغانستان افزایش یافته و این کشور تلاش دارد با تطبیق واکسین گراف این بیماران را پایین بیاورد. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان میگوید که به دلیل افزایش بیماران کووید 19 در کشورهای همسایه به تناسب ماه گذشته این بیماران در افغانستان افزایش یافته است. شفاخانه افغان ژاپن در کابل پایتخت افغانستان که اختصاص با بیماران کووید 19 داده شده میگوید که مراجعه به این شفاخانه بیشتر شده است. زلمیر شین رئیس شفاخانه افغان ژاپن میگوید که روزانه حدود 100 مریض در این شفاخانه مراجعه می کنند و 30 تا 40 نمونه ای که از بیماران گرفته می شود 6 تا 7 نفر آنها مصاب به کرونا می باشند. به گفته این مسئول شفاخانه افغان ژاپن 65 تا 70 درصد بیماران به تناسب ماه گذشته افزایش یافته است. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان به رادیو دری گفت که شمار بیماران گرچه بسیار زیاد نیست اما به تناسب ماه گذشته در تمام افغانستان این بیماران افزایش یافتند. زمان
د هیواد په بیلابیلو ولایاتو کې د کرونا ناروغانو شمیره یو څه اندازه پورته شوې ده، که څه هم دغه شمیره او ګراف ډېر زیات لوړ نه دی خو په نسبت د تېرې میاشتې اندازه پورته شوې ده او زیاته ده.
ممکن است که بیماران کووید 19 در افغانستان شمار آنها زیاد باشد اما به دلیل عدم مراجعه به شفاخانه ها شمار این بیماران هندک گزارش می شود. دکتر شرافت زمان می گوید که تمام آمادگی ها برای رسیدگی به بیماران کرونا در شفاخانه هایی که به این بیماری اختصاص یافته گرفته شده است.
د عام روغتیا وزارت چې څومره مربوط د کرونا لپاره خاص شوی روغتي مراکز دي او روغتونونه دي، روغتي پرسونل یې پوره امادګي لري تر څو خپل هیوادوالو د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړي. د دې تر څنګ موږ په ورځني ډول باندې د وزارت څخه تر 8000 په اندازه باندې هیوادوالو ته واکسین تطبیقو تر څو د کرونا ناروغۍ څخه وژغورل شي.
به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان این کشور تلاش دارد تا شمار بیماران کرونا در افغانستان پایین آمده و معافیت در برابر این بیماری افزایش یابد. به همین دلیل روزانه از 1000 تا 8000 تن از مردم این کشور واکسین می شوند. این در حال است که به دلیل سنت های حاکم در افغانستان مردم این کشور از واکسین زیاد استقبال نمی کنند، اما کسانی که واکسین را دریافت کردن می گویند که اگر بیمار هم شدند بیماریشان با آسانی سپری شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد اتباع افغانستانی بدون روادید و با داشتن مدارک قانونی می توانند برای مراسم اربعین عازم عتبات شوند. سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین در ایران روز سه‌شنبه در 98مین نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان این که تمام تلاش ها برای فراهم آوردن سفر سهل و راحت برای زائران عتبات عالیات در جریان است، با موضوع تسهیل شرایط برای اتباع افغانستانی برای حضور در مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و گفت اتباع افغانستانی بدون روادید و البته با داشتن مدارک قانونی نظیر دفترچه می توانند عازم عتبات عالیات در عراق شوند. میرحمدی از آمادگی کامل مرزها برای ورود زائران حسینی خبر داد و افزود همه تمهیدات و مقدمات لازم برای عبور عاشقان حسینی از این مرزها برای شرکت در مراسم معنوی اربعین فراهم است. میرحمدی همچنین گفت بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی اساس و پایه مراسم اربعین مردمی بودن است و ستاد مرکزی اربعین حسینی از همه موکبداران و گروه های مردمی حمایت و پشتیبانی می کنند. رزمایش پهپادی اردوی جمهوری اسلامی ایران با انجام پروازهای شناسایی و پایش مرزهای کشور آغاز شد. رزمایش مشترک پهپادی 1401 با حضور نیروهای چهارگانه اردو و قرارگاه مشترک پدافندی ایران در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران آغاز شد. در این ماموریت بخشی از پهپادهای شناسایی اردوی جمهوری اسلامی ایران اهداف خود برای انهدام در مرحله بعدی رزمایش را شناسایی خواهند کرد. این رزمایش دو روزه با حضور 150 فروند پهپاد شناسایی و رزمی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام می شود. امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران در تشریح اهداف رزمایش مشترک پهپادی اردو گفت پهپادهای جدیدی که کارکنان غیور اردوی جمهوری اسلامی ایران، صنایع وزارت دفاع و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در صد کشور تولید کردند، در این رزمایش مورد آزمایش قرار می‌گیرند. معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران افزود دقت و قدرت تسلیحات، میزان مداومت پروازی، قابلیت‌های سامانه‌های هدایت و کنترل و توانمندی های رزمی پهپادها از جمله مواردی است که در این رزمایش مورد آزمایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. فرمانده رزمایش مشترک پهپادی 1401 اردوی جمهوری اسلام ایران انتقال تجربه به نیروهای جوان، تمرین آموخته ها و افزایش آمادگی های رزمی برای مقابله با تهدیدات را از دیگر اهداف و ویژگی های رزمایش عنوان کرد و گفت این تنها قسمتی از توان پهپادی نیروهای چهارگانه اردوی جمهوری اسلام ایران است که با مأموریت‌های مختلف شناسایی، مراقبت و رزمی در حال اجرای عملیات هستند. معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت از دیگر ویژگی‌های رزمایش جلوه‌های اقتدار حضور و واگذاری مسئولیت با قشر جوان خلاقی است که با انگیزه، عشق و علاقه در ساخت انواع پهپاد و ملزومات ارتباطی و انواع تسلیحات آن همت گمارده و همواره در این رزمایش ها در صحنه مدیریت و فرماندهی در میدان خوش درخشیدند. صدر اعظم عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی کشورش هرگز به درگیری های سیاسی کشیدن نخواهند شد و بخشی از آن نخواهند بود. صبح روز گذشته صدها تن از حامیان جریان صدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق در بغداد تجمع کردند. در پی این تجمع شورای عالی قضایی عراق با صدور بیانیه از تعلیق فعالیت خود و دادگاه‌ها و دادگاه فدرال این کشور خبر داد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق بامداد امروز در سخنانی ضمن اعلام منع ورود اردو و مؤسسات نظامی به درگیری‌های سیاسی تصریح کرد علیه نیروهای امنیتی که از دستورالعمل‌ها سرپیچی کنند شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد. الکاظمی همچنین از مؤسسات امنیتی و نظامی عراق خواست از هر گونه انتشار بیانیه با ماهیت سیاسی خودداری کنند. دستور الکاظمی پس از آن مطرح می شود که سازمان الهجر شعبی عراق از دولت الکاظمی خواسته بود که در خصوص دفاع از اماکن عمومی و دولتی مسئول پذیر باشد. انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در 10 اکتبر 2021 برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلافات سیاسی تاکنون و با وجود گذشت 10 ماه از برگزاری این رویداد نتوانستند دولت جدید را تشکیل دهند. و رئیس جمهوری اوکراین از عدم آمادگی این کشور برای مذاکرات آتش‌بس با روسیه خبر داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه طی اظهاراتی با اعلام عدم آمادگی این کشور برای نشستن بر سر میز مذاکره با روسیه افزود نمی‌خواهیم تجربه منفی توافقنامه‌های مینسک را که به دست رفتن بخشی از کشورمان منجر شد را تکرار کنیم. با وجود الحاق کریمه به روسیه با برگزاری همه‌پرسی در سال 2014 زلنسکی خاطر نشان کرد کیف حاکمیت اوکراین را بر این منطقه الحاق شده به روسیه باز می‌گرداند. بنابر ادعای زلنسکی آزادسازی کریمه ضروری است و احیای نظم و قانون جهانی خواهد بود. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 خواهد بود. ظهرتان بخیر.
دوستان عزیز بشنوید برنامه ایران گشت را.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دارم بزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه ایرانگشت از رادیو دری در خدمتتان هستیم.
عزیزان همراه، مناسب است بدانید ولایت کردستان ایران دارای 1520 اثر تاریخی شناسایی شده، شامل آثار باستانی، غارهای طبیعی، درختان کهنسال، میراث منقول، قنات و مکانهای طبیعی بوده که 878 اثر ثبت شده ولایت در فهرست آثار ملی ایران شامل 773 اثر غیر منقول، شامل آثار تاریخی، تپه، محوطه و بنا، 20 مورد میراث طبیعی، 62 مورد میراث معنوی و 23 مورد میراث منقول است. بخشی از این آثار ارزشمند نظیر خانه‌های تاریخی در سنندج قرار دارد. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه سفر به شهر زیبای سنندج با ما همراه باشید. از جمله آثار دیدنی و تاریخی سنندج مربوط به عمارت‌های تاریخی موجود در آن است که معماری بی‌نظیر و رویدادهای تاریخی که در طول دوران صفویه و قاجار در آنها روی داده همواره از مهمترین دلایل جذب گردشگران به این مکان هاست. از جمله این بناهای تاریخی عمارت آصف هست که به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد از آن به عنوان خانه کرد یاد می‌شود. خانه کرد، گنجینه مردم شناسی اقوام کرد و البته بزرگترین موزه مردم شناسی در ایران است که یک قوم خاص یعنی قوم کرد را معرفی می کند. در این خانه می توان با جنبه های مختلفی از زندگی مردم کرد آشنا شد و از تماشای خود خانه و آنچه در آن قرار دارد کمال لذت را برد. مناسب است دیداری از این موزه داشته باشیم. این موزه یکی از بزرگترین عمارت‌های عیانی و اماکن دیدنی شهر سنندج هست که دارای ارزش‌های ویژه معماری از لحاظ آجرکاری و گچبری و ارسی سازی است. ارسی سازی پیوندی بین نازک‌کاری چوب، شیشه‌بری و نجاری و طراحی است. عمارت آصف حدود 4000 متر مربع وسعت دارد. شیوه معماری و تزئینات عمارت آصف بسیار زیبا و چشمگیر است. سنگ‌هایی که نقش‌های برجسته بر دل آنها حکاکی شده و طاق‌های هلالی که امروز از سقف بخش موزه را شکل می‌دهد واقعاً زیباست. تالار اصلی و ارسی آن نیز تحسین هر بیننده‌ای نسبت به سازنده‌اش را برمی‌انگیزد. در داخل عمارت آصف حمام کوچکی قرار دارد که در زمان قاجاریه بنا شده است و یکی از زیباترین حمام‌های غرب ایران محسوب می‌شود. شیوه ساخت آن از نوع معماری اصفهانی است. تزئیناتی که در ستون‌ها و سرستون‌های آن به کار رفته واقعاً تماشایی و فوق‌العاده زیباست. علاوه بر این بنا دارای یک سردر، هشتی و دالان ورودی و 4 حولی به نام‌های حولی اصلی یا بیرونی، حولی اندرونی یا داخلی، حولی مطبخ یا آشپزخانه و حولی مستخدمین میباشد. جالب است بدانید معماری این عمارت جلوه‌هایی از معماری 3 دوره مختلف یعنی صفوی، قاجاری و پهلوی را به نمایش می‌گذارد، چرا که بخش‌های مختلف آن در طول زمان و در دوره‌های مختلف تکمیل شده است. خانه کرد شامل بخش‌های مختلفی از جمله نگارخانه و حولی ورودی، حمام، غرفه‌های زندگی شهری، مکتبخانه، قلاب بافی، زیورآلات، بخش کشاورزی، مشاغل و فنون، بخش اسناد و عکس‌های تاریخی، اتاق خان، بخش پوشاک، غرفه شکار، غرفه صنایع دستی، غرفه بخش مطبخ، زندگی روستایی، کتابخانه و مرکز اسناد است. کتاب‌ها و اسناد موجود در کتابخانه موزه مردم شناسی خانه کرد یکی از مهمترین اسناد تحقیقی، پژوهشی و مطالعاتی ولایت کردستان است. این بنا در سال 1375 با شماره 1822 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. عمارت آصف که با نام خانه کرد در سنندج معروف است، با عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم شناسی مردم کرد، از با ارزش‌ترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. Thank you. همزمان در نزدیکی خانه کرد، یکی دیگر از خانه های تاریخی سنندج مشهور به خانه سالار سعید قرار دارد که در سال 1354 شمسی به موزه سنندج تبدیل شد. عمارت سالار سعید به سبک معماری دوران قاجار و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه بنا شده است. این بنا از مصالحی نظیر سنگ، آجر و چوب ساخته شده و زیبایی معماری عصر قاجار را به تصویر می کشد. از شاخصترین اجرای معماری ساختمان موزه سنندج می توان به عرصی بسیار زیبایی آن اشاره کرد. عرصی در لغت به معنای درب یا پنجره مشبکی است که به جای باز شدن به صورت معمولی و با گردش در حول لوله و پاشنه به وسیله بالا رفتن و قرار گرفتن در محفظه‌ای که در بالای آن قرار دارد باز می شود. در ساخت عرصی معمولاً از شیشه های رنگی برای زیبایی و جذابیت هرچه بیشتر آن استفاده می شود و نکته جالب در ساخت آن عدم استفاده از میخ و چسب برای اتصال قطعات متعدد آن می باشد. در حقیقت به وسیله کام و زبانه های چوبی قطعات چوب و شیشه تشکیل دهنده عرصی به صورت همزمان به هم متصل می گردند. عرصی موزه سنندج از نوع 7 لنگه بوده و از 42,000 قطعه چوب و شیشه با نقوش زیبای جقه و اسلیمی ساخته شده است. موزه سنندج مختص نمایش اشیای باستانی و تاریخی می باشد و شامل 4 بخش پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی و نمایش موقت است. در بخش پیش از تاریخ موزه، اشیایی مانند سفال، مفرق و استخوان انسان نگهداری می شود. بیشترین اشیا مربوط به شهر بانه و کنگاور است که در حفاری تپه های زیویه و غار کرفتو کشف شدند. در قسمت تاریخی موزه که در سالن اصلی قرار دارد، اشیای شیشه‌ای، سفالی، مفرقی، سنگی و طلایی به چشم می خورد. این اشیای ارزشمند شامل زیورالات زنانه، انواع ظروف و تبر، سوزن و سنجاق، سرنیزه، خنجر، مهره، انواع پیاله و عطردان می باشد. اشیای نگهداری شده در بخش اسلامی به دو قسمت سفالی و فلزی تقسیم شدند. اشیای سفالی شامل کاسه، بشقاب، پیاله، تنگ و مجسمه که با نقش‌های زیبایی زینت یافتند می شود. از اشیای فلزی این بخش هم می توان به انواع کاسه، دیگ و پتنوس اشاره کرد. بخش نمایش موقت موزه که در زیر زمین ساختمان واقع شده شامل مجسمه های برنزی و ظرف هایی از جنس شیشه است. البته اشیای این بخش با توجه به برنامه موزه تغییر می کند. مناسب است دیداری هم از خانه صنایع دستی کردستان معروف به عمارت حبیبی از زیباترین اماکن دیدنی سنندج در مجاورت موزه داشته باشیم. این خانه در سال 1393 شمسی با هدف حمایت از تولید کنندگان شاخص و ترویج صنایع دستی ولایت کردستان ایجاد شده. در این مجموعه کارگاه های هنرهای سنتی و صنایع دستی اعم از نگارگری و تذهیب، هنرهای چوبی، ساز سازی، دف سازی، ارسی سازی و گره چینی، مصنوعات چوبی، وندی سازی و غیره فعال بوده و پذیرای بازدید کنندگان و گردشگران و منظور آشنایی با شیوه های ساخت و تولید این صنایع است. در میان گردشگاه‌های متعدد طبیعی ولایت کردستان می توان از پارک بزرگ جنگلی آبیدر در دامنه کوه مرتفع آبیدر با ارتفاع 2500 در مجاورت شهر سنندج نام برد. این پارک با 1300 هکتار وسعت یکی از بزرگترین پارک‌های جنگلی منطقه به شمار می‌رود و دارای امکانات گوناگون تفریحی، ورزشی، کتابخانه، مسجد، رستوران و چشم‌اندازهای زیبا و خیره‌کننده است. چندین باغ و چشمه طبیعی در این پارک وجود دارد. یکی از بزرگترین باغ‌های این مجموعه باغ امیریه است و بزرگترین سینمایی روباز تابستانی ایران در این باغ جای گرفته است. چشمه‌های بسیاری از کوه آبی در جاری می باشد که علاوه بر مشروب کردن باغ‌ها و کشتزارهای دامنه کوه، بخشی از آب آشامیدنی شهروندان سنندجی را نیز تأمین می کند. شهر سنندج از فراز این پارک چشم‌اندازه بسیار زیبایی دارد. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کردستان در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا آن زمان بدرود، حق پشت و پناهتان.
از پخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. صبحی را که آغاز کردید دوستان عزیز، برای شما صبحی پر از خیر و برکت باشه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قوی و قانع. سلام و درود به شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر و نیکی. بار دیگر با برنامه رازهای زندگی و با موضوع صله رحم در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، اهمیت صله رحم تا آنجاست که خداوند در قرآن کریم قطع کنندگان آن را مورد لعنت خدا می داند. در سوره محمد آیات 22 و 23 آمده است: پس اگر از دستورات الهی روی گردانید، آیا جز این انتظار می رود که در زمین تباهی کنید و قطع رحم نمایید؟ اینان کسانی هستند که خدا از رحمت خیش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور ساخته است. پیامبر گرامی اسلام نیز در اهمیت صله رحم می فرماید: پیوند با خیشاوندان شهرها را آباد می سازد و بر عمرها می افزاید، هرچند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند. قرآن کریم همچنین در سوره بقره آیه 27 در رابطه با قطع رحم می فرماید: فاسقان آنها هستند که پیمان خدا را پس از آن که محکم ساختند می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع می نمایند و در جهان فساد می کنند. اینها زیانکارانند. خداوند در این آیه یکی از نشانه های فاسقان را این می داند که آنها پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع می کنند. گرچه بسیاری از مفسران این آیه را ناظر بر قطع رحم و بریدن رابطه خیشاوندی دانستند، ولی دقت در مفهوم آیه نشان می‌دهد که معنی وسیع‌تر و عمومی‌تری دارد که مسئله قطع رحم یکی از مصداق‌های آن است. زیرا آیه می‌گوید فاسقان پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار بماند قطع می‌کنند. این پیوندها شامل پیوند خیشاوندی، پیوند دوستی، پیوندهای اجتماعی، پیوند و ارتباط با رهبران الهی و رابطه با خداست. خوبان همراه، در احادیث رسیده از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر صله رحم تاکید شده است. با عنوان مثال امام جعفر صادق علیه السلام با اصحاب خیش سفارش فرمود: با دیدار و ملاقات یکدیگر بروید و امر ما را یاد کنید و به یاد هم آرید و آن را زنده نگه دارید. این حدیث محتوای سازنده و تربیتی و جهتدار و هدفدار بودن دیدارها را تبیین می کند. صله رحم به اندازه اهمیت دارد که انجامش موجب استقبال فرشتگان از انسان در قیامت و سلام آنها و عاقبت بخیری و قطعش باعث لعنت و سوی عاقبت و ممنوعیت از نجات است. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: هر کس فقط برای خدا نه چیز دیگر به دیدار برادر مؤمنش برود تا به پاداش و وعده های الهی برسد، خداوند متعال از وقت خروجش از منزل تا برگشتن او 70,000 فرشته بر او گمارد که همه ندایش کنند: پاک و خوش باش و بهشت برایت پاکیزه باد که در آن جای گرفتی. طبق این فرمایش، مهمترین چیزی که در برخوردهای اجتماعی و خصوص دید و بازدیدهای بستگان صله رحم باید محوریت داشته باشد، توجه به خواست پروردگار و دستورات الهی در این زمینه است، یعنی توجه به عبادت بودن این کار که در قرآن کریم و کلام معصومین علیهم السلام به آن سفارشات فراوانی شده است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
رسیدگی به فامیل چند جوره. کسی فکر نکند وقتی میگیم صله رحم یعنی مثلا فقط سر زدن. نه، ممکنه صله رحم با آبرو باشه. شما یه جا آبروی فامیلت رو حفظ کن. ممکنه با مال باشه. ممکنه با یه پیامک باشه، ممکنه با یک دفاع از فامیل باشه. همه اینا مصداق صله رحم لذات و روایت می‌فرماید سلو ارحامکم ولو به سلام، شما ارحامتون رو صله رحم کنید ولو با یه سلام کردن. ممکنه با یک کار عاطفی باشه، آقا شب تولدشه تبریکی بگی، مریض شده عیادتش بری، تشییع جنازهش بری. حتی عجیب این روایت، روایت می‌فرماید یکی از بالاترین مصادیق صله رحم کف العذا، یعنی فامیل رو آزار ندی، آقا نیمدی سر بزنی پیشکشت، همینقدر که شما آزار ندی. این خودش این متن حدیث است، فرمود یکی از مصادیق صله رحم جلوگیری از آزار فامیله، غیبت نشه، تهمت، خودت پرهیز از غیبت، پرهیز از تهمت، پرهیز از آبروریزی، پرهیز از توقع. بابا این بنده خدا امشب شب عروسی پسرش، حالا تو میگی چرا کارت به من دیر داد، اون یکی میگه چرا دیر به من زنگ زد، اون یکی میگه جا تو تالار به ما نداد، اون میگه شام به ما. خدا هم اینو آزارش میده دیگه. اگر یک کسی سعی کرد فامیل رو آزار نده، خود این مصداق صله رحم محسوب شد.
حل مشکلات خیشان یکی از اهداف اسلام در توجه دادن مؤمنان به صله رحم است، ولی گاهی ممکن است نتوان از پس مشکل برآمد. در این صورت نباید همراهی روحی و همدلی را فراموش کرد که در دستگاه الهی حتی رقت قلب برای خیشان ارزشمند است. از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که فرمود صله رحم کن اگرچه به شربت از آب باشد، و برترین صله رحم خودداری از آزار اوست. ارحام خیشاوندان از کم محلی، تحقیر شدن، متهم شدن و تکبر آزار روحی می‌بینند و خودداری از آزار آنان از بهترین مراحل صله رحم است. همچنین باز از پیامبر اسلام نقل شده است که فرمود در دنیا صله رحم کنید گرچه با یک سلام باشد. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند، گلی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند، گلی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. با جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد، مگر ارسان می سبود مسافری دیار دور، کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد، کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد. خستگی غافل آگاه می شود، کل بادی غزلی ما مصرفی را می شود، خرمنی خاطره ها وزیر پاک ها می شود، صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد، فصلی پیری می رسد بهانه گیری ناسبوری پا با پای ناگذیری می رسد، تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد، مگر ایسان می سبود مسافری دیار دور، کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد، کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد، کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو، الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، روزتان خوش و پر از عطر خداوند. ممنون که در قرار بندگی امروز حاضر هستین. خداوند خودش فرموده است مرا صدا کنید تا شما را اجابت کنم. بیا بیا صدایش بزنیم. یا رب، یا رب، یا رب. دوستان، به اطلاعتون میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 دقیقه و 35 ثانیه خواهد بود. ابو سعید را گفتند: کسی را میشناسیم که مقام او آنچنان است که بر روی آب راه میرود. شیخ گفت: کار دشواری نیست، پرندگانی نیز باشند که بر روی آب پا مینهند و راه میروند. گفتند: فلان کس در هوا میپرد. گفت: مگسی نیز در هوا بپرد. گفتند: فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری میرود. گفت: شیطان نیز در یک دم از شرق عالم به مغرب آن میرود. این چنین چیزها چندان مهم و قیمتی نیست. مردان باشد که در میان خلق نشیند و برخیزد و بخسبد و با مردم داد و ستد کند و با آنان در آمیزد و یک لحظه از یاد خدای غافل نباشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پروردگارتان می فرماید ای فرزند آدم، خود را به عبادت من مشغول ساز تا دلت را پر از بی‌نیازی کنم و دستانت را آکنده از روزی سازم. ای فرزند آدم، از من دوری مکن که دلت را از فقر انباشته و دستانت را از گرفتاری آکنده می کنم. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی با شماییم. در این بخش از برنامه از صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام پویا توشه برمیگیریم و استفاده میکنیم. جناب پویا بفرمایید که چه کار کنیم که فراموش نکنیم خداوند حافظ و نگهدار همه ما در تمام لحظات زندگی است و نترسیم از خیلی چیزها.